ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 8 مرداد 1405 برابر با 30 ژوئیه 2026 میلادی. به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم در این روز داغ تابستانی هر کجا که هستید روزی آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. تابستان از نیمه گذشته روزها همچنان بلند و گرمند و برای بسیاری فرصتی است برای دیدار و کمی فاصله گرفتن از روزمرگی در سفر. ما هم در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود تا از تازه ترین رویدادها و موضوعاتی بگیم که امروز ایران و جهان رو درگیر کرده. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. همچنین در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. در خوزستان انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند کنار و آبادان گزارش شد. در هرمزگان نیز چند انفجار در قشم رخ داد. گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره کیش هم منتشر شده. رسانه رسمی ایران اعلام کردند یک منطقه مسکونی در محله چاه تنگوی قشم هدف حمله قرار گرفت. به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سه عضو یک خانواده از جمله یک کودک کشته و دو کودک نیز زخمی شدند. درباره این تحولات در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب زندانیان واحد دو زندان قزل حصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان پایان یافته است. بر اساس این گزارش مقام‌ها وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان به طور موقت متوقف شود. همچنین 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر که به سلول انفرادی منتقل شده بودند به بند عمومی بازگردانده شدند. این اعتصاب از روز 22 تیر آغاز شد و پس از 16 روز پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است میگوید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها در ایران را دارد. این سازمان در سال 2025 795 اعدام مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرده که نسبت به سال قبل 58% افزایش داشته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که در حمله پهپادی و کمین شبه نظامیان در یک پایگاه پلیس در منطقه هنگو در شمال غرب این کشور دست کم 10 مأمور پلیس کشته شدند. این حمله چهارشنبه شب در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد، منطقه‌ای که مدت‌ها محل فعالیت گروه‌های مسلح بوده است. به گفته پلیس مهاجمان ابتدا با مواد منفجره متصل به پهپادهای کوچک به پایگاه حمله کردند و سپس با نیروهای پلیس درگیر شدند. رئیس پلیس منطقه اعلام کرد در این درگیری چند ساعت 10 مأمور پلیس و 15 مهاجم کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 9% و فعالیت‌های دولتی 6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته و ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا سال 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. رویا،
سپاسگزارم از همکارم وحید پوروستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. برای پیگیری مداوم خبرها میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرده و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه یک بار دیگه کشورهای منطقه رو که با آمریکا همکاری میکنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرده. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران، هم تایید کرده که گفتگوها بین طرفین برای تنش‌زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی و پایگاه‌های دفاع ساحلی ایران با هدف کاستن هرچه بیشتر از توانایی‌های آن و نیروهای نیابتیش هدف قرار گرفتند. این عملیات واکنشی بود به حملات موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که روز پنجشنبه هم تکرار شد. صبح پنجشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 5 موشک پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده است. شامگاه چهارشنبه هم دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد. رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروندکنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده و رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست. همزمان با این درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای این طرح یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است. در بخش دیگری از بیانیه روز پنجشنبه، سپاه پاسداران کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته است کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پا پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی به مصر، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به منطقه‌ای در شمال کویت در روز پنجشنبه و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند که کشورهای منطقه و آمریکا را به نشان دادن واکنش واداشته است. اما به گفته مقامات منطقه‌ای و میانجیگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی و بازگشت به میز مذاکره ادامه دارد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اگر شما هم جز افرادی هستید که در حملات یکی دو روز گذشته مورد آسیب قرار گرفتید یا جز مسافران کربلا بودید که مورد گفته میشه در واقع مورد حمله قرار گرفته، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون و تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. پیام صوتی خودتون رو در پیام رسانه تلگرام به شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM ارسال کنید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده، وعده داد که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. از سوی دیگر آمریکا و عربستان سعودی در بامداد چهارشنبه حملاتی علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا ابتدا از او پرسید که این تحولات چه تصویری از تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده؟
تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل، که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفت و برخی کشورهای عربی که حشر الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام را علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشر الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره این سیاست ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشر الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه دفعی داشته باشه.
الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر میکنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن تونست قدرت اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی در استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من میخوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست، در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص مخرج بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بود، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم خوزیران نیروهای نظامی و امنیتی هستن که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه‌ای مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت ازدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای ازدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای زیدی بوده، طبیعتاً آقای زیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش واقعا حساب کرد، چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردند. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه باب المندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسف.
ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
از اخبار جنگ به پرونده اعدام‌ها در ایران بپردازیم. پرونده‌ای که با اجرای علنی دو حکم واکنش تازه عفو بین‌الملل رو در پی داشته. عفو بین‌الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در ملأ عام واکنش نشون داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر اون در لندن، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ای که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند. ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرینی اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام‌ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام‌ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه؟ همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه؟ و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
خب این اعدام‌ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام‌ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه‌های فوق‌العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف‌های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین‌الملل گفته که همه این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهامایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
رها بحرینی کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما تازه‌ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه می‌دهد، تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دی ماه شرکت داشتند، رقمی که گمان اون رو معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی رو پیش شرط تغییر دونستند، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته‌ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکار سنجی آرا با تدوین علی ربیعی حامیان وضع موجود و براندازان رو 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دانسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. عمار ملکی مدیر مؤسسه گمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اجرای این نظرسنجی، میزان نمایندگی اون از جامعه ایران، شیوه محاسبه خطای آماری و اقداماتی که برای کاهش سوگیری های نمونه گیری آنلاین انجام شده توضیح میده.
مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق خواصم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن‌ها هم بعضی از فیلتر شکن‌ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم. و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وضع شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو هر تیم رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
ببینید، در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزیه که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه‌ای که نهایتاً داریم معرف جامعه هدفمون هست. و البته بگم جامعه هدف ما هم افراد باسواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بیسواد که اساساً نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران بالای 90% افراد باسواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتاً بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همون که خدمتتون گفتم این تست همه خودش نشون میده. و البته نهایتاً میدونیم که در صد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتاً هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته. و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش. و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده. اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده. و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها. حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه. اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتهش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یه چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده، دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه‌های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش‌های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا اورش 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تحمل هستش. و البته واقعیت چه که مقدار انقدر این بالاخره داده‌ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، که میگم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقمند هستش تو این حوزه‌ها، من فکر می‌کنم این یافته‌ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
اماره ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما اگر سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام، در واکنش به پستی که در مورد همین مؤسسه پژوهشی گمان مطرح شده، یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که تو خیابون‌ها راه بری تا نتیجه 47 سال حکومت بنوشته این کاربر فاسد اسلامی رو ببینید. اما در مورد اعدام ها در ملأ عام هم واکنش ها بسیار گسترده بوده. مخاطبی به نام اکبر نوشته اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمیترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. مخاطب دیگری به نام طه نوشته عدالت باید اجرا شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته کسانی مسئول خون جوانان ایران هستند که با فراخوان‌هایی که دادند مردم را به خیابان‌ها کشیدند. و مخاطب دیگری به نام گیسو نوشته نه به اعدام. و همینطور یکی دیگر از مخاطبان نوشته درودها بر زندانیان سیاسی قهرمان که حقیقت‌ها را می‌گویند.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
علاوه بر پیامگیر واتساپ میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @fardagram FARDAGRAM. اما در کنار جنگ و بحران سیاسی، کاهش مداوم عدد خرید به یکی از ملموس‌ترین نگرانی‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده. بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید شمار مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق برخی از بازنشستگان مستمری به ایران، تصویری از اقتصادی بحران زده پیش چشم می‌گذاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
ریزاب پالوی، ویلکام. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلیست برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلیست به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند. گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do X, Y and Z.
در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود. اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
Of diverse representative of the Iranian opposition.
پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می‌کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه‌های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that.
او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه از خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
بابت اشتباه فنی که رخ داد عذرخواهی می‌کنم. گزارشی که شنیدید گزارش خبرگزاری رویترز بود درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان اون و گفتگو با خود رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان او بود. چکیده این گزارش رو از همکارم امید نیک فرجام شنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
و در ادامه، برای کسانی که آغاز روزشون بدون قهوه اصولا از نظر مدنی به رسمیت شناخته نمیشه. بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. با اینکه مدت‌ها از پایان جام جهانی فوتبال می‌گذره، اما همچنان اخبار فوتبالی در صدر اخبار جهان هستش. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای جذب 4.2 میلیارد دلار سرمایه از طریق واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و دیگر مسابقات خودش خبر داده. این طرح با مخالفت شدید منتقدان از جمله یوفا و سپلاتر، رئیس پیشین فیفا روبرو شده که می‌گویند فوتبال را نمی‌توان فروخت. فیفا روز سه‌شنبه 6 مرداد اعلام کرد شرکت جدیدی با نام فیفا فوروارد انترپرایز تأسیس می‌کنه که مسئول فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های این نهاد خواهد بود. فیفا میگه کنترل این شرکت رو حفظ می‌کنه، اما بخشی از سهام اون رو به سرمایه‌گذاران بلند مدت واگذار می‌کنه تا 4.2 میلیارد دلار سرمایه جذب کنه. اعلامیه فیفا بعد از اون منتشر شده که روزنامه‌های تایمز و فاینانشال تایمز از درز جزئیات این خبر دادند. به نوشته تایمز، گفتگو با سرمایه‌گذاران بالقوه از جمله شرکت سرمایه‌گذاری ترایو کپیتال متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس آغاز شده. تایمز همچنین گزارش داده که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، ممکنه پس از پایان دوره ریاستش در سال 2031 مدیریت این شرکت جدید رو بر عهده بگیره. فیفا این گزارش رو رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز مطرح نبوده. مخالفان میگویند هرچند فیفا مدعی کنترل کامل مسابقات و تصمیم‌های ورزشی رو حفظ خواهد کرد، اما ورود سرمایه‌گذاران خصوصی میتونه به تدریج بر تصمیم‌های این نهاد اثر بگذاره. طرح جزئیات کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما پیش از این هم گفتیم که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعیه که حتی رسانه‌های داخل ایران هم در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک های پایین نزدیکتر شد.
کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی اقتصاددان نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی 1 ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.